صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 قسمت از انجیل مقدس. حقجویان عزیز و طالبان عدالت و پاکی و عاشقان حق و حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما عزیزان که به وسیله نامهاتون ما را از محبت خود مستفیض می‌گردانید، آرزوی شاد کامی و صلح و سلامتی رو دارم و امیدوارم که خداوند یکتا به فرد فرد شما برکت و فیض مخصوصی عنایت کند. در برنامه این ساعت به آخرین آیات رساله به عبرانیان توجه می کنیم و از خدا یکتا تمنا می کنم که در این ساعت افکار ما را معطوف به گفتار مقدسش بکنه و قلب های ما را برای دریافت کلام آسمانیش بگشاید. این رساله که از عمیق‌ترین رساله در تاریخ بشریت است، رساله ایمان نامیده شده است و ما امیدواریم که باعث تشویق و ایمان شما عزیزان در اطاعت کردن از خدا یکتا شده باشد و بدین وسیله بدونید که چگونه امروز می توانید در ایمان به خدا زندگی کنید و اطمینان از بخشش و رحمت او را داشته باشید. عرض کنم که رسول عیسی مسیح این رساله را به خاطر دو دلیل اصلی می نویسه. اول، برتری بودن و یگان منجی جهان بودن عیسی مسیح رو بر سایر مردان و برگزیدگان خدا در طول تاریخ آشکار و ثابت کنه و نشون بده که در او نقشه و هدف خدا یکتا در باری نجات و بازگشت انسان گناهکار به سوی خودش کامل گردیده و اکنون او که در حضور خدا یکتاست برای ایمانداران و طالبانش شفاعت می کند، شفاعتی که مقبول خداست و اینکه او تنها شفیع زنده بشریت است. بنابراین ایمانداران، علل خصوص کسانی که در جفا و سختی بودند و به خاطر ایمانشان مورد ظلم و تعدی قرار گرفته بودند، باید بدانند که مسیح زنده به آنها چشم دارد و نه فقط انتقام را از آنها در روز داوری خواهد گرفت، بلکه به خاطر پایداری و استقامتشون در برابر ظلم و شرارت مردم پاداش عظیمی را نیز به ایمانداران عطا خواهد کرد. موضوع دومی که مورد بحث قرار داده است، همانا روش تحصیل کردن نجات است و یا اینکه چگونه بشر میتونه بخشش خدا را نصیب خود نماید و مطمئن بشه که خدا یکتا گناهان او را در این جهان بخشیده است و این اطمینان برای انسان باشه که بدونه وقتی که چشم از این جهان میبندد به حضور خدا راه یافته و در ملکوت خدا ساکن خواهد شد. رسول عیسی مسیح با آوردن دلیل و برهان و نمونه های بسیاری از مردان خدا از جمله نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و موسی و داوود ثابت میکنه که راه نصیب کردن این عطیه الهی برای خود همانا راه ایمان است. به زبان دیگر، فقط به وسیله ایمان ما می توانیم مقبول پسند خدا واقع شویم و برخلاف اکثر مردم جهان که خیال می کنند مذهبی بودن و یا از شریعت پیروی کردن سبب دریافت بخشش خدا میشه، به ما ثابت می کند که اینطور نیست، بلکه راه عادل شدن و مقبول شدن به درگاه خدا همانا راه ایمان است. ثابت میکنه که عادل به ایمان زندگی میکنه، یعنی روش ایمان است که انسان را عادل و در نتیجه مقبول خدا میگرداند و این موضوع رو ثابت نمود، که البته موضوع بسیار عمیق، ولی وقتی این موضوع رو ثابت میکنه، آن وقت از مسیحیان و همه انسانهای دیگه دعوت میکنه که در ایمان به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده و از ما خواسته است عمر خودمون رو به سر آوردیم و منتها این ایمانمون بایستی یک ایمان عملی باشه، نه فقط تئوری، چون میگوید ایمان بدون عمل ایمانیست بیهوده و مرده. آن وقت رسول خدا نشون میده که اعتقاد داشتن به خدا و به مقام او و به ازلی و ابدی بودن او و به کارهای او به تنهایی نمیتونه ما را مقبول درگاه خدا کند، بلکه باید ایمانمون رو، اعتقادمون رو در زندگی روزمره آشکارتر سازیم. او تعلیم میداد که هر ایمانی ما را به خدا نمیرسونه و به قول معروف هر ایمانی ایمان محسوب نمیشه، زیرا حتی شیطان نیز به وجود خدا ایمان داره و بت پرستان هم به بت های خود اعتقاد کامل دارن و حیوان پرستان هم به حیوانات خود اعتقاد و ایمان راسخ دارن و مادی پرستان نیز همینطور هستند. ایمانی که عامل نجات می‌گردد باید متکی بر منجی بشریت، بر فداکاری و جانبازی او باشه، یعنی متکی بر عیسی مسیح باشه، آن هم بر اساس کار و گفتار و تعلیمات و اعمال و فداکاری او، زیرا او در راه کفاری گناهان ما بود که جان خود را فدا کرد. او بود که تاوان گناهان ما را داد و اوست تنها که خدا او را به عنوان منجی جهان فرستاده. در انجیل مقدس می‌خوانیم زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. حالا در پایان رسالش دستورات عملی به مسیحیان میده که به وسیله این دستورات ما میتونیم ایمان خود را آشکار کنیم و در حقیقت دستور میده که از این اوامر الهی پیروی کنیم تا در ایمان خودمون پا بر جا و تشویق بشیم. میفرماید محبت برادرانه بین شما برقرار باشه و از قریب نوازی غافل مشوید. محبت برادرانه بین شما برقرار باشد و از قریب نوازی غافل مشوید، زیرا که به آن بعضی نادانسته فرشتگان را ضیافت کردند. اسیران را به خاطر آورید مثل همزندان ایشان و به فریاد مظلومان برسید و آنها را کمک کنید. نکاح و رابطه زناشوی شما به هر وجهی محترم و غیر نجس باشد، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری می کند. سیرت شما از نقره خالی باشد و در عوض محبت کنید. سیرت شما از نقره خالی باشد در عوض محبت کنید و به آنچه دارید قناعت کنید و بیاد داشته باشید وعده خدا را که می گوید هرگز تو را ترک نکنم. پس با ایمان بگویید که خداوند مدد کننده من است، ترسان نخواهم بود. خداوند مدد کننده من است، پس ترسان نخواهم بود. و حالا عزای هفت دنباله نصای خیش را اینطور ادامه می دهد و می گوید مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردند به خاطر دارید و انجام سیرت ایشان را ملاحظه کرده به ایمان ایشان اقتدا نمایید. در این آیه میگوید کسانی را که کلام خدا را به شما تعلیم دادند و در زندگی روحانیتان شما را راهنمایی کردند فراموش نکنید. درباره عاقبت کار و زندگی آنها فکر کنید و سعی نمایید و مثل آنها به خداوند ایمان داشته باشید. مطلب اول در مورد این آیه این است که رسول خدا قصد نداره که بگوید مثلا هر رهبر مذهبی رو احترام خاص بگذارید و بدون چون و چرا و چشم بسته از او اطاعت کنید و یا هر کسی که به مقام کشیشی رسید او را چشم بسته اطاعت کنید، خیر، بلکه هدفش اینه که کسانی که شایسته احترام هستن رو در مد نظر ما بیاوره و از ما بخواد که از چین اشخاصی احترام و عزت خاصی بایستی نسبتشون داشته باشیم. میگه در نظر داشته باشید که این اشخاص یا کشیشان و یا رهبرانی که شما را به سوی مسیح هدایت کرده و در حقیقت شما را به سوی حقیقت راستی آوردن، به زبان دیگر کسان که سبب شدن شما را در عالم روحانیت یاری بدن تا رشد نمو کرده و به خدا یکتا نزدیکتر بشید. میگه کسانی که پیام مقدس انجیل رو نه برای منافع شخصی و مقام خودشون بلکه برای جلال نام خدا به سمع مردم میرسونن، کسانی که در ایمان به مسیح نمونه هستن. موضوع دومی که بعضی از مفسرین با آن اشاره میکنن اینه که میگوین رسول خدا در این آیات میخواد به رهبران و مبشرانی که پیام عیسی مسیح رو به سمع این افراد رسانیده ولی به خاطر ایمانشون شهید شدن را بیاد بیاورن، زیرا میگوید مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان کردن بیاد بیاورید. لغت کردن مربوط به گذشته می باشه، زمان گذشته، و از این جهت می گوید که رسول مسیح اشاره به شهیدانی می کنه که در میان عبرانیان مسیحی به خاطر نام مسیح و بشارت کلام خدا و ایمانشون شهید شدن. میگوید شهامت و دلیل و استقامت و فداکارین افراد را از یاد نبرید. اگر آنان به خاطر رسانیدن بشارت انجیل شهید شدند تا شما را از مژده الهی آگاه سازند، پس شما نیز باید از ایمان آنان عبرت بگیرید و حاضر باشید همانند آنها در ایمان فداکاری و جانبازی از خودتون نشون بدهید. سیرت ایشان را ملاحظه کرده به ایمان ایشان اقتدا نمایید، یعنی مثل آنها که آماده شدند که جان خود را در راه حقیقت انجیل فدا کنند، شما نیز آماده باشید که در قدوسیتی که خدا از شما داره زندگی کنید و اگر لازم باشه به خاطر این قدوسیت و پاکی زندگی خود را نیز فدا کنید. موضوع سومی که باید به آن توجه داشت اینه که رسول خدا نمیگه از مرشدان خود تقلید کنید، خیر. یک مسیحی اشتباه بزرگی میکنه اگر از مرشد و یا کشیش خود تقلید بکنه. منبع الهام و تقلید ما کشیشان و رهبران بزرگ نمیباشه. میدونید چرا دوستان؟ زیرا انسانها تغییر میکنن و در زندگی روحانی خودشون فراز و نشیبهای بسیاری دارن. اگر ما از مرشدان انسانی خودمون پیروی و تقلید کنیم، آن وقت زندگی روحانی ما نیز با نوسات زندگانی و آنها تغییر میکنه. به زبان دیگه اگر آنها روحیشون بالا باشه، ممکن ما نیز در عالم معنویت به طرف بالا سوق داشته باشیم، ولی اگر آنها روحیشون پایین باشه و یا از ایمان برگردن، ممکن ایمان ما نیز متزلزل بشه و ما نیز سقوط کنیم. فراموش نکنید که رهبران و کشیشان کلیسا انسان‌هایی هستند مثل من و شما که مورد تحریک و آزمایش قرار گرفته و وسوسه می‌شوند. خیلی ها مخصوصا کسانی که نو ایمان هستند، یعنی تازه به عیسی مسیح ایمان آوردن، آنقدر شیفته یک کشیش و یا رهبر خود میشن که بدون او ایمانشون رو از دست میدهن، در حالی که دوستان این اشتباه بزرگیه. چرا؟ چون سبب گمراهی نو ایمانان میشه. افرادی رو میشناسن که فقط حرف کشیش رو گوش میکردن، وقتی عیب یا خطایی از کشیش دیدن آنقدر در ایمانشون ضربه خوردن که دیگه از ایمان برگشتن. ببینید کلام خدا هیچ وقت از ما نخواسته است که از انسانهای دیگر ولو اینکه آنها رهبران ارشد باشن تقلید کنیم. البته باید احترام مخصوص و اطاعت را از آنانی که تعلیمات کلام خدا را به سمع ما میرسونن و خودشون هم از آن اطاعت میکنن و در عمل آن را به ما نشون میدهن به جا بیاوریم. در این امر هیچ شکی نیست. ما نه فقط باید از این نوع رهبران اطاعت کنیم، بلکه حتی در رفع نیازهاشون هم آنها را یاری بدهیم. ولی تقلید کردن باید فقط از عیسی مسیح زنده باشد. بایستی فقط به او چشم بیاندوزیم و از او الهام بگیریم و به قول معروف ما باید فقط در جا پای او قدم برداریم و او اساس ایمانمون باشه و نه کشیشان و رهبران مذهبی. چرا؟ آیه 8 دلیل بسیار محکمی به ما میدهد. میفرماید زیرا عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. خدا را شکر. زیرا عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، لایتغیر است. او در حضور خداست و تغییر ناپذیره، برخلاف ما انسان ها و ما کشیشان که عوض میشیم و رویمون پایین و بالا میره، ولی منجی ما اینطور نیست. خدا را شکر. عیسی مسیح امروز زنده است، امروز در حضور تخت خدا ایستاده. او در ملکوت جاودانی و ازلی خدا یکتا ساکنه و بنابراین هرگز تغییر نمی کنه. او کامل کننده ایمان و مظهر خدا یکتاست و او که در کاملیت زندگی کرد برای ما تنها نمونه و الگوی زندگی است. او به وسیله گذشت زمان تغییر نمی کنه. به خاطر فشارهای دنیا و یا تحریکات زندگی رویش عوض نمیشه. او لایتغیر است. او در حضور خداست. او هرگز عوض نمیشه و هرگز نابود نمیگردد. دشمنانش خیال کردند که اگر او را مصلوب کنند، او را بکشند، دیگر برای همیشه نامش محو خواهد شد. ولی خدا در روز سیام او را از مردگان برخیزانید و به حضور خود آورد و تا ابدالآباد دیگر نخواهد مرد. و هر کسی که پیش خداوند باشه او جاودانه است. پس ما مسیحیان برخلاف سایر مذاهب عالم که منجی زنده‌ای ندارن، امروز می توانیم با ایمان کامل همیشه در جاپای منجی خود قدم برداریم، از او الهام بگیریم و او که زنده و در حضور خداست ما را در این راه مقدس یاری میده، در این دنیای تاریک هدایت میکنه، در این دنیای شرارتبار به ما قوت میده. رسول خدا می‌فرماید عیسی مسیح زنده است، دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. او می‌گوید عیسی مسیح. ببینید کلمه عیسی به معنی نجات دهنده است و همچنین اسم جسمانی اوست که رابطه او را با دنیای بشری آشکار می‌کنه و کلمه مسیح که به معنی مس شده یا برگزیده شده از جانب خداونده اشاره به الوهیت او می‌کنه. وقتی او در این جهان بود درد و رنج بشری ما را تحمل کرد تا امروز به من و شما بگه که ما را درک میکنه، درد ما را میفهمه و قادر با قدرت آسمانی و خداییش ما را یاری بده. بله دوست من، در مسیحیت ما باید به منجی خود، منجی زنده خود همیشه توجه داشته باشیم، به او چشم بیندوزیم و با مطالعه تعلیمات او و شنیدن گفتارش زندگی خود را مطابق اراده خداوند به سر بیاوریم. برای همین است که از آیه 8 میگه حالا که عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، پس از او تعلیم و الهام بگیریم، از او سرمشق زندگی بگیریم و در راه او قدم برداریم و از تعلیم های مختلف و قریب از جا برده نشوید، زیرا بهتر آن است که دل شما به فیض خدا استوار شود و نه به خوراک ها و یا تعلیمات که آنها در آن زندگی نمودن و فایده نیافتن. و در دنبال آیات میگوید مذبحی داریم که خدمتگزاران آن خیمه اجازت ندارند که از آن بخورند، زیرا که جسدهای آن حیواناتی که رئیس کهنه خون آنها را به قدس الاقداس برای گناه میبرد بیرون از لشکرگاه سوخته میشود. بنابراین عیسی نیز تا قوم را به خون خود تقدیس نماید بیرون دروازه عذاب کشید، لحاظا آر او را برگرفته بیرون از لشکرگاه به سوی او برویم، زان رو که در اینجا شهری باقی نداریم بلکه آینده را طالب هستیم. پس به وسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهایی را که به اسم او معترف باشند. در این آیات رسول خدا از ما دعوت میکنه که اولا فریب عقایدهای تازه و عجیب و غریب نخوریم، هوشیار باشیم، مواظب باشیم که مبادا فریب تعلیمات نادرست بخوریم. مسیحیان وظیفه دارن و باید مطابق کلام عیسی مسیح درباره تعلیمات مذاهب و عقاید دیگر تحقیق کنن، زیرا عیسی مسیح فرموده است که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید، ولی اول باید به عمق تعلیمات مسیح پی برده باشند تا بر اثر جهالت و ندانم کاری ها فریب تعلیمات انسانی و ریاکارانه اهریمن صفتان را نخورند. فراموش نکن که عیسی مسیح به ما اخطار داد و گفت که شیطان برای اینکه مقدسان را فریب بده خود را در لباس فرشته نور ظاهر میکنه. بنابراین هر تعلیمی که زیبا و قشنگ جلوه کند نمیتونه از جانب خدا باشد. اگر تعلیمی ما را به خدا نزدیک نکنه و زندگی ما را به سوی تقوا نکشوند، ولی خیلی چیزهای دیگری را به زندگیمون بده و به اصطلاح زندگیمون راحت تر بکنه، چنین تعلیمی نمیتونه از جانب خدا باشد. زیرا کلام میگوید کسان که میخواهند در دینداری حقیقی زندگی کنند باید خود را آماده درد و رنج و تحمل سختی ها و جفاها کنند، و خداوند کلامش را داده است تا زندگی ما به طرف قدوسیت و تقوا پیش بره. فراموش نکن که نیروی الهی در کلام مقدس او نهفته است و این نیروست که ما را به سوی تقوا می کشاند. کلام خدا در خود قدرت عظیمی داره که عامل دگرگون شدن زندگی ما میشه. خیلی از تعلیمات این دنیا احساسات و روحیه ما را دگرگون میکنه. تحت تأثیر قرار میگیریم و چون در احساسات ما اثر دارن آن را میپذیریم. ولی کلام خدا میگه قلب و فکر و اراده و روش زندگی ما باید عوض بشه. کلام خدا زندگی ما را دگرگون میکنه و نه فقط احساسات. و دوستان عزیز، بین این دو فاصله و تفاوت بسیار عظیمی وجود داره. سپس رسول خدا در این آیات اشاره به رسومات دینی و تشریفات مذهبی میکنه و میگوید رعایت قوانین مذهبی نظیر حلال و حرام و غیره روح و روان شخص را به خدا نزدیک نمیکنه، اثری در روح و روان ما نداره. زیرا همه کسانی که به امر به معروف و نهی از منکر و رسومات دیگر مذهبی چسبیدند در گذشته به جایی نرسیدند. هرچه قربانی کردند در زندگیشون تغییرات درونی به وجود نیاورده. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است بسیار مهم، زیرا ما خودمون در زندگیمون شاهد این هستیم که افرادی هستن بسیار مذهبی و متدین، ولی هرگز در زندگیشون اون تغییرات درونی که نشان قدوسیت و پاکی و تقوا و مهر خدایی باشه درشون پیدا نشده. مذهبی میشن ولی اثری در وجودشون نیست. داستانی شنیدم که یک روز مالکی به یکی از دهاتای غرب ایران میره و در منزل یک ارمنی به شام دعوت میشه. این خانواده تنها گوشتی که داشتن تا در اختیار مهمان خود بگذارن گوشت خوک وحشی بود. پس اون رو درست میکنن و پیش این مالک میآورن. مالک ارمنی نبود، از خوردن شام لذت میبره و به صاحبخانه میگه که به خدا این غذا انقدر خوشمزه بود که تا به حال در عمرش چنین غذای خوشمزه نخورده بود. سه روز بعد میفهمه که آن غذا از گوشت خوک بود. مالک شروع به کفر و ناسزا گفتن میکنه که چرا گوشت حرام به من دادی؟ پس امر میکنه که قربانی بکنن که شاید خدا او را به خاطر خوردن گوشت خوک ببخشه. و بعد به زیارت میره و حاجی میشه. سالها از این واقع میگذرد و هر سالم به زیارت میره، ولی از همان موقع تا به آخر عمرش به تمام ارمنی ها فوش و ناسزا میداد و لعنت میکرد. او هر سال به زیارت میرفت، روزه میگرفت و به قول معروف به یک شخص مذهبی تمام عیار میرسه، ولی روح نفرت و بد و بیرا گفتن از او هیچ وقت دور نشده. خب خیال میکنید دوستان عزیز، آیا این همه زیارت رفتن ها و قربانی کردن ها و روزی گرفتن ها این شخص را به خدا نزدیکتر کرده؟ مسلماً که نه. ظاهر او بسیار مؤمن و متدین، ولی درون او، قلب او از بد و بیرا گفتن، از فوش پر بود و دوستان خدا به قلب می نگرد. مقصود رسول خدا هم همینه که چه فایده وقتی که این رسومات مذهبی رو اجرا می کنید ولی قلب و فکر و روح و روان و روش زندگی شما رو عوض نمی کنه. میگه خدا به ظاهر نمی نگرد بلکه به باطن نظر دارد. خدا به قلب شما، به افکار من و شما نگاه میکنه و نه به لباس و یا غذایی که میخوریم. چقدر جای تأسفه که مردم همیشه به ظاهر توجه دارن و میخوان ظاهر رو اصلاح کنن ولی به قلب و فکر و روان خود توجهی ندارن. میگوید این مردم قربانی های گوسفند و گاو را میگذرانن، قربانی هایی که افکار و روح و روان آنها را عوض نمی کنه، ولی قربانی اصلی و واقعی ما مسیحیان صلیب عیسی مسیح است. صلیب مسیح است که عیسی مسیح روی آن جان خود را قربانی ما کرد. واقعیت اینه کسان که تلاش می کنن با اطاعت از قوانین مذهبی نجات پیدا کنن هرگز بهره از فیض خدا که در عیسی مسیح عطا شده است نخواهند برد. به راه رسم و قوانین یهود کاهن اعظم خون قربانی حیوانات را برای رفع گناه به مقدس‌ترین جایگاه عبادت می برد و بعد لاشه حیوانات را در بیرون شهر می سوزانیدن، زیرا آن قربانی گناه سمبل قربانی مسیح بود. وقتی عیسی مسیح به این جهان آمد همانند آن قربانی در بیرون شهر عذاب کشید و جان فدا کرد. او به وسیله فداکاریش بهای گناهان همه ما را پرداخت. حالا که مسیح با فدا کردن جان خود کفاره گناهان ما را پرداخته است، حالا که مسیح با قدرت خدا روح و روان و روش زندگی ما را عوض کرده، حالا که او به ما تولد تازه عطا کرده و به وسیله ایمان به او رحمت و فیض خدا را نصیب خود ساخته ایم، میگوید پس بیایید همه با هم به سوی او که زنده و شفیع و منجی بشریت است رفته و از او بخواهیم که دست ما را بگیره و در این زندگی آلوده ما را سقوط کردن در گناه حفظ کند. بگذارید او ما را کمک کنه تا دور از هوا و هوس این دنیا خود را آماده رسیدن به حضور خدا بگردانیم. بیایید قلب های خود را معطوف به خدا کنیم و به خاطر ایمان حاضر باشیم هر نوع ننگ و آر را تحمل کنیم، حاضر باشیم که آر و ننگ اجتماع را بپذیریم و به اصطلاح ننگ اجتماع بشیم، ولی از ایمان حقیقی به خدا یکتا غفلت نورزیم، زیرا هر مؤمن به مسیح، هر کسی که صاحب تولد تازه میشه، هر کسی که قلب و فکر و روش زندگیش رو به خدا سپرده و خدا او رو عوض کرده، میدونه که این زندگی چقدر کوتاه و فانی می باشه و اینکه این دنیا جایگاه او نیست بلکه وطن او آسمانه. می دونه که این دنیا خانه دائمی او نمی باشه، پس چشم انتظار به ورود به خانه حقیقی، خانه ابدی خود در آسمان داره، جایی که منجی و رهانندش و نجات دهندش هست، یعنی در پیشگاه مقدس خدا. بله دوستان، آنچه که باعث رسیدن ما به خدا میشه شریعت نیست بلکه قلب تازه، تولد تازه و زندگی روحانی است و خدا میخواد که ما قلبها و افکار خودمون رو، هدف و مقصود و نیت خودمون رو عوض کنیم و پاک سازیم و این امر به وسیله ایمان میسره. و دعای من این است که امروز این چین ایمانی در قلب تک تک شما باشه که بتوانید قدرت و صفات و سیرت الهی رو در زندگیتون آشکار کنید و بدانید که خداوند با شماست و میخواد که شما از صفات شایسته او بهره مند شوید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که روزتون خوش باشه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.